موزل عمده مواجه هستیم. به عبارتی بدون پرداختن به اختلافاتی که بین ایران و آمریکا و غرب وجود داره، اجرای برجام با مشکلات عدیده مواجهه، ولی پرداختن به دیگر اختلافات هم بدون اجرای بیکم و کاست برجام در واقع ممکن نیست. و حل این معما به نظر من در سال دوم اجرای برجام لازم و واجب هست، و در غیر این صورت واقعا بقاش در خطر خواهد بود. اجازه بدید این نکته هم اضافه بکنم که در طول مذاکرات چاره ای نبود جز اینکه در واقع توجه مذاکره کنندگان فقط بر موضوع هسته‌ای باشه، در که گذاشتن تمام موضوعها بر روی این میز باعث میشد که این میز اصلا حتی نتونه وزن این همه مشکلاتی که بین ایران و آمریکا و یا ایران و کشورهای دیگه در خاورمیانه وجود داره رو تحمل بکنه. اما امروز بعد از گذشت یک سال کاملا قابل به نظر من درک است که علت این که اختلافات فنی کوچک و یا حتی مسائلی که مربوط به توافق هسته‌ای نیستن اینقدر بحرانزا هستند، این هست که برجام اون فضای دشمنی رو دگرگون نکرده و طرفین باید به هر حال امروز با تجربه یک سال گذشته به این بیندشن که آیا واقعا بقای برجام و ماندگاریش در طولانی مدت در چنین فضایی ممکن هست، یا اینکه فقط مسئله زمان هست که نهایتا برجام حالا یا به علت تغییرات سیاسی در آمریکا یا به علت اتفاقات منطقه از ریل خارج بشه.
بله، و شما اشاره کردید به اینکه یکی از اهداف اصلی برجام این بوده که برنامه هسته‌ای ایران به یک شکلی کنترل بشه و محدود بشه و به این هدف هم دست پیدا کرده برجام. همزمان گروه‌های زیادی در ایالات متحده آمریکا بیشتر وابسته به دستراسی‌ها و حزب جمهوری‌خواه انتقادهای تندی رو علیه برجام مطرح می‌کنند و مخالفت‌های جدی با این توافق هسته‌ای دارند. اگر که اون هدف اصلی برجام محقق شده، پس علت اصلی این اختلاف‌ها و این نقد‌ها چه است؟
ببینید، همینطور که خدمتتون عرض کردم، این به علت ماهیت برجام هست که در واقع بین دو دشمن فقط یک مسئله رو حل کرده و فضای کلی دشمنی رو تغییر نداده. اگه شما به ایراداتی که منتقدین توافق در آمریکا به برجام میگیرن توجه کنید، اکثرا مربوط به مسائل غیر هسته‌ای هستند. به عنوان مثال کسی نمیگه که چرا ایران سانتریفیوژها رو جمع کرده و یا راکتور عراق رو به عنوان مثال درش بتون ریخته و از کار خارجش کرده. انتقاد بر این هست که چرا دولت آمریکا به ایران که در منطقه سیاست‌های رو دنبال میکنه که دلخواه اونا نیست، این اجازه رو داده که به میلیاردها دلار داراییش دسترسی پیدا کنه و در واقع ایران رو در پیگیری سیاست منطقه‌ایش تقویت کرده. یا اینکه فرض کنید چرا دولت آمریکا در مقابل اینکه ایران در خلیج فارس با ناوگان آمریکا استکاک‌های خطرناکی پیدا کرده در چند ماه گذشته واکنشی نشون نداده. بنابراین اصل مطلب اینجاست و نهایتاً هم من فکر می‌کنم بدون پیشرفت در زمینه‌های دیگه نمیشه امیدوار بود که تنها یک توافق محدود بتونه روابط رو بهتر کنه و خودش هم پا بر جا بمونه. من فکر می‌کنم با این حال، با وجود اینکه جو بسیار منفی وجود داره در مورد ریاست جمهوری آقای ترامپ و تبعاتش برای توافق هسته‌ای، ولی در این حال شاید الان ما در فضایی هستیم که آقای ترامپ با توجه به اینکه کنگره رو هم جمهوری خواهان کنترل میکنن، بتونه به سمتی پیش بره که به یک توافق بهتر برای بهتر در ارضای بهتر دست پیدا کنه با ایران. به این معنا که شاید بشه امتیازهای بیشتری رو ایران با آمریکا مذاکره بکنه در مقابل مسائل غیر هسته‌ای که سایه انداخته بر اجرای برجام.
و سوال بعدی من درباره داخل ایران هست، چون شرایط تقریبا مشابهی هم در تهران حاکمه و گروهی از اصولگرایان به ویژه اونهایی که مثلا روزنامه کیهان افکارشون رو نمایندگی میکنن به شدت از برجام انتقاد میکنن. شما گفتید که به خاطر همین برجام ایران دسترسی پیدا کرده به میلیاردها دلار از داراییش. همزمان قبل از برجام اقتصاد ایران با شرایط دشواری روبرو بود که این دشواری ها سپری شد، از جمله مسئله صادرات نفت بود که تا اندازه زیادی حل شد، مسئله مهار نرخ تورم بود که تا اندازه اتفاق افتاد و برخی اقتصاددان‌ها از ونزوئلایی شدن اقتصاد ایران صحبت می‌کردند که گویا این هم تا اندازه‌ای در این یک سال رفع شده. با این وصف در تهران چرا ایده مخالف هستند؟
ببینید، مشکل در تهران هم بسیار شبیه مشکل در واشنگتن هست، به این معنا که اگر شما به انتقادها توجه بفرمایید، در نظر نمیگیرن این انتقادها که اون بخشی از تحریم هایی که هنوز پا برجا موندن و اقتصاد ایران رو امروز با مشکلات عدیده ای مواجه کردن، در واقع مربوط هستن به مسائل غیر هسته ای، چون تحریم های هسته ای که رفع شدن، اون چیزی که باقی مونده و اقتصاد ایران رو با مشکل مواجه کرده، به عنوان مثال عدم امکان دسترسی به دلار، که خب بالاخره ارز رایج در تمام معاملات بین المللی هست، این نتیجه این واقعیت هست که تحریم های اولیه آمریکا پا برجا موندن که هیچ ربطی به مسئله هسته ای از ابتدای کار نداشتن و به هر حال رهبر جمهوری اسلامی هم مذاکره کنندگان ایران رو منع کرده بودن از اینکه راجع به هیچ مسئله ای فراتر از مسئله هسته ای با آمریکا مذاکره بکنن. البته بالاخره برجام هم یک مسئله سیاسی است و به خصوص منتقدینی که الان با نزدیک شدن به انتخابات در ایران به دنبال این هستن که دولت آقای روحانی رو تضعیف بکنن و یا از انتخاب مجددش جلوگیری بکنن، از اشکالاتی که در برجام پیش اومده استفاده میکنن برای مقاصد سیاسی. ولی همطور که خدمت رو عرض کردم، علت این که این اشکالات هم وجود دارن چون چند وجهی است، به این معنی که از یک طرف شما وضعیتی رو دارید که برخی از این مشکلات ناشی از زبان مبهم برجام هستند، برخی از این مشکلات نتیجه شرایطی هستند که در واقع از حضورتون میشه گفت بدون سابقه هست، یعنی آمریکا هرگز مجبور نبوده که تحریم‌هاش رو به این سرعت رفع بکنه و در ازای اون نتایج فوری رو نشون بده. در شرایطی که به عنوان مثال در کوبا یا در میانمار ما دیدیم که تحریم‌ها رفع شدن، آمریکا هیچ وقت تحت فشار زمانی نبوده که بخواد نشون بده که رفع تحریم‌ها نتایج عملی هم در بر داشته. ولی در مورد ایران متفاوت هست و بنابراین اشکالاتی پیش اومده که ناشی از عدم سابقه یک چنین کاری بوده. ولی خب این به علت ادامه دشمنی در تهران هم حمله بر اهمال عمدی و یا حتی ادامه دشمنی بین دو کشور شده.
بله.
و به هر حال مورد استفاده برای مقاصد سیاسی هم قرار میگیره.
بسیار سپاسگزارم. علی وایس، تحلیلگر ارشد گروه بین المللی بحران در امور ایران، همراه ما بود بر روی خط تلفن. شنونده ویژه برنامه رادیو فردا برای بررسی کارنامه یک ساله برجام هستید و همونطور که آقای وایس هم گفت، در تهران انتقادهای علیه برجام مطرح میشه. تحلیل آقای وایس رو شنیدیم که چرا این انتقادها مطرح میشه و طبیعتاً منتقدین وقتی که رسیدیم به سالگرد برجام از این فرصت نگذشتند و این انتقادها رو هم به اشکال مختلف همین امروز در رسانه‌های مختلف بیان کردند. همکارم رضا جمالی هم اکنون در استودیوی خبر در کنار من هست تا ما رو در جریان آخرین واکنش‌هایی که از داخل تهران به یک سالگی برجام بیان شده برامون بگه. رضا، درود بر تو. بد نیست اول از همه از همین انتقادها شروع بکنیم. چه انتقادهای تازه‌ای امروز مطرح شد؟
درود بر تو کیوان و سلام دارم به شنوندگان. شاید بشه گفت در سالگرد توافق هسته‌ای از یکی دو روز گذشته این انتقادات شروع شده و امروز به اوج خودش رسید. واکنش‌های زیادی به دستاوردهای برجام شده که اگه بخوایم حساب کنیم در مجموع اینا رو میتونیم تو دو جریان موافق و مخالف تقسیم بکنیم. شاید بشه گفت که همون جریان‌هایی که منتقد توافق هسته‌ای بودن از قبل از حصول و انعقاد این توافق، همچنان نگاه بدبینانه خودشون رو به این توافق ادامه دادن. امروز هم از دستاوردهای برجام انتقاد کردن و جملگی جان کلام صحبتشون این بود که این برجام هنوز تحریم‌ها سر جاش هست و اثر شما در زندگی مردم مشاهده نمی‌کنیم، هیچ تغییری در زندگی اقتصادی مردم مشاهده نشده. از نظر اونها برجام یک معامله نابرابری بوده از اونچه که ایران تعهد داده و اون چیزی که به دست آورده خیلی مثلا ناچیز بوده. بیشتر منتقدان برجام در اظهاراتشون به عملکرد و رفتار آمریکا پس از توافق هسته‌ای اشاره می‌کنن و آمریکا رو نه تنها میگن که نه تنها تحریم‌ها رو کم نکرد، بلکه تحریم‌ها رو زیاد کرده و ایران رو مشمول تحریم کرده. به قانون آیسا اشاره می‌کنن که از سوی کنگره اخیراً به تصویب رسید. همچنین تحریم‌های آمریکا رو تو حوزه حقوق بشری و موشکی باز بهش اشاره میکنن، میگن اینا از جمله تحریم هایی بوده که علیه ایران کردن. این یک طرف انتقادها بوده به خود دستاوردهای برجام، از یک طرف هم اومدن خود دولت حسن روحانی رو تو این قضیه مورد انتقاد قرار دادن، پیکان انتقادشون رو بردن به اصطلاح عملکرد اجرایی دولت بعد از برجام و میگن که مثلا دولت دستاوردهای برجام، دستاوردهای هسته‌ای رو کلا سبک شمرده و اومده یه قراردادی رو بسته و میگن که مثلا کلا به آمریکا نمیشه اعتماد کرد و به این دلیل چرا دولت رفته با یه دولتی که غیر قابل اعتماد بوده رفته این قرارداد رو بسته. گرانی ها رو بهش اشاره میکنن، اینکه بخشی از مشکلات اقتصادی مردم باز نشده، دولت هیچ راهکاری الان ارائه نداده، به کلا مجموعه گرانی ها اشاره میکنن. اگه بخوایم اسم چند نفر رو من نام ببرم که خیلی مشخصه، حتی نشست خبری هم برگزار کردن، علیرضا زاکانی هست، نماینده اصولگرا در مجلس نهم در دوره قبل، که یک واژه‌ای رو به کار میبره، میگه که برجام مثلا یک کودک ناقص الخلقه است. ولی حسین شریعت مداری مدیر مسئول روزنامه کیهان تو یک مطلب بسیار مفصلی که تو شماره امروز کیهان منتشر شده، یه مطلب خیلی پروپیمونی نوشته علیه برجام، برجام رو اصلا کلا یک خسارت محض خونده و حتی میگه که یک نمونه دستاورد موفق هم برای ایران نداشته. در بخش دیگه از انتقادش میگه که امتیازهای نقدی رو دادیم و یه سری وعده های نسیه گرفتیم و مدعی شده که هیچ تحریمی رفع نشده و حتی تحریم ها هم اضافه شده و دولت حسن روحانی رو هم به خاطر گوش نکردن به نظرات منتقدان توافق هسته‌ای مورد نکوهش قرار داده. و در پایان مطلبش هم ایشون یک نتیجه گیری کرده و میگه که این خسارت های توافق هسته‌ای به خاطر نفوذی ها و به قول اون غریبه ها بوده. و چند نفر دیگه هم یه حملاتی داشتن. حسین نقوی حسینی سخنگوی کمیسیون امنیت ملی گفته که آقای روحانی میخواسته با برجام یه تیر و دونشون بزنه، هم مجلس رو فتح کنه به گفته او و هم دولت آینده رو، ولی به گفته او کشتیش به گل نشسته. همچنین سرتیپ مسعود جزایری، از اگه بخوایم تو حوزه نظامی هم نام ببریم، سخنگوی نیروهای مسلح ایران هم گفته که اصلا برجام هیچ گونه رابطه‌ای با فعالیت‌های موشکی ایران نداره و هر کسی هم که بخواد راجع به این حرف بزنه ما باهاش برخورد می‌کنیم. ضمن اینکه خب تو حوزه‌های رسانه‌ای هم فارس، خبرگزاری فارس، تسنیم، روزنامه جوان، رجانیوز، سایت خبری رجانیوز، اینا همه انتقادات تندی رو علیه برجام نوشتن و دیدگاه های منتقدان رو به طور گسترده بازتاب دادن.
در مجموع پیداست که گروهی از اصولگرایان تلاش کردند که ساکت نباشند در این روز و هر قدر که به لایه های تندروی اصولگرایان نزدیکتر بودند، امروز نقدهای تندتری علیه آقای روحانی مطرح کردند. اما مطمئنم که فقط انتقاد نبوده بازتاب یک سالگی برجام در تهران و حتما گروهی از هوادارانش هم امروز اظهار نظرهایی کردند که تو حتما اشاره‌ای به اونها خواهی.
آره، اگه بخوام خیلی مشخصا نام ببریم، میشه گفتش که آقای جهانگیری، اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهوری، رئیس کل بانک مرکزی، ولی‌الله سیف و آقای عراقچی که دیروز یک نشست خبری داشت، اینها صحبت‌های خیلی مفصلی کردند. مثلا آقای جهانگیری امروز در یک سخنانی گفتش که توافق هسته‌ای یک کار استثنایی و تاریخی بوده و میشه گفت که دستاوردهای برجام رو در طول یک سال قابل ملموس و قابل مشاهده است و میشه دید. آقای جهانگیری به فروش آزاد نفت اشاره میکنه و میگه که همین که نفت رو الان میتونیم بفروشیم و نقل انتقالات بانکی خیلی راحت داره انجام میگیره، اینا از دستاوردهای برجام بوده. همچنین آقای جهانگیری از کسانی که به تیم مذاکره کننده هسته‌ای حمله میکنن به شدت انتقاد کرده. یک نکته ای رو آقای ولی الله سیف، رئیس کل بانک مرکزی، بهش اشاره کرده، میگه اگر برجام اتفاق نمیافتاد قطعا کشور به سمت کوپنی شدن میرفت، چون میزان فروش نفت اونقدر کم بود که فقط میشد باهاش کالاهای اولیه مردم رو خرید و همون هم میبایست به صورت کوپنی بین مردم تقسیم کنیم. و دیگه آقای سیف اشاراتی میکنه، میگه که یک گشایشی توی حوزه بانکی شده، نقل و انتقالاتی انجام میگیره. و دیروز هم آقای عباس عراقچی، ختم کلام کنم کیوان، اون هم خیلی اشاره مستقیمی داشته به دستاوردهای برجام، ضمن اینکه در کنارش میگه ما به آمریکا اعتماد نداریم و قرار هم نیست که ما به آمریکا اعتماد کنیم، ولی برجام دستاوردهای خیلی زیادی داشته از جمله تو حوزه نقل و انتقالات مالی و صنعت و مسائل اینچنینی. و میگه که گزارشی تا الان از هیچ وزارتخونه و یا نهادی ما تا الان دریافت نکردیم که بگه برجام یک مانع بوده بر سر راه مثلا کارشون.
یه حاشیه هم داشت، آقای عراقچی می‌خواست بره تلویزیون در سالگرد یک سالگی برجام صحبت کنه، نشد.
اون هم وزارت خارجه مستقیما به این قضیه پاسخ داد، گفتش که به خاطر این بوده که آقای عراقچی خودش هم